یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
دوستان شنونده، از پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. امیدوارم که همچنان ما رو بشنوید. جوانها تقدیم میشه به مدت 26 دقیقه در ادامه برنامه‌های این بخش.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
سلام به همه شما نوجوانهای عزیز.
سلام به شما که چشم به آینده و پا در راه تلاش و موفقیت دارین و با دستای پرتوانتون در حال ساختن رویاهای بزرگتون هستین.
در این برنامه هم با شماییم تا گشت و گذاری در هنر و فرهنگ و ادبیات داشته باشیم.
به جوانه ها خوش اومدید.
سلام، من آریو ایرانی هستم. در بخش سینما لطفاً با ما همراه باشید.
سلام، من نیکا نعمتی هستم. با بخش سینما از برنامه جوانه ها همراهتون هستیم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
استاد، فیلم نامه یعنی چی؟
در واقع متن نوشتاری که بر اساس اون فیلم سینمایی یا برنامه تلویزیونی ساخته میشه بهش میگن فیلم نامه. اگر بخوام خیلی ساده تر بشه، نامه یا نوشته فیلم و تصویر نامه هست، بر اساس اون فیلم ساخته میشه.
استاد، چه مدت طول میکشه تا یه فیلم نامه نوشته بشه؟
میزان زمان نوشتن فیلم نامه به مدت نهایی فیلم بستگی داره. ممکنه که یک فیلم کوتاه ساخته بشه که برای نوشتنش زمان زیادی نیاز نداره. ممکنه بخواد یک کار فیلم سینمایی ساخته بشه که به اندازه تقریبا یک یا دو ماه کار نویسندگی داره، و اگر بخواد سریال ساخته بشه که خب طبیعتاً خیلی بیشتر. این میزان مستقیماً به زمان نهایی فیلم بستگی داره.
استاد، فیلمنامه ها با هم چه فرقایی دارن؟
فیلمنامه ها بر اساس موضوع و داستانشون با هم فرق میکنن. بعضی از فیلمنامه ها در مورد حوادث هستن، بعضی ها در مورد زندگی نامه هستن، بعضی از فیلمنامه ها تاریخی هستن، بعضی ها در مورد یک شخصیت هنری یا فرهنگی و ادبی هست، و شاید هم یک فیلمنامه در مورد معرفی یک موقعیتی یا منطقه است. هر فیلمنامه ای بر اساس موضوعش انتخاب میشه و نوشته میشه. تفاوتشون در این هست که آیا موضوع ما بازیگر داره یا نداره، یا اگر در مورد فضاهای غیر واقعی هست، تخیلی هست یا واقعی هست. گاهی اوقات تقسیم بندی فیلمنامه ها بر اساس موضوع صورت میگیره و بعدش هم یه تقسیم بندی دیگه داریم بر اساس مخاطب. ممکنه ما برای کودکان بنویسیم، برای نوجوانا بنویسیم، برای بزرگسالان بنویسیم. همه اینها نکاتی است که برای تقسیم بندی فیلمنامه ها باید مد نظر قرار بگیره.
استاد، فیلمنامه چه فرقی با داستان داره؟
داستان در واقع قصه اصلی پیام ما هست که بعد تبدیل میشه به فیلمنامه. فیلمنامه تفاوتش با داستان این هست که درش بازیگر و گفتگو دیده میشه. یعنی شخصی که گفتگو میکنه در فیلمنامه نوشته میشه. فضای صحنه و جایی که درش ضبط میشه در فیلمنامه توضیح داده میشه. ولی در قصه کمتر این موضوع مورد توجه قرار میگیره.
استاد، آیا یه نوجوان میتونه فیلمنامه بنویسه؟
بله، ولی اندکی به آموزش نیاز داره برای اینکه بتونه توضیحات فضا و صحنه‌ای که درش اون اتفاق صورت میگیره رو بتونه بنویسه. به راهنمایی کم نیاز داره که حتما میتونه علاوه بر مشورت از کسانی که تو این رشته تخصص دارن و همچنین مطالعه کتاب‌هایی که برای نویسندگی فیلمنامه چاپ شده استفاده بکنه و مهارتش رو افزایش بده. بله حتما اگر تلاش بکنه میتونه.
استاد، اگه ما در آینده بخوایم وارد سینما شیم باید چه رشته‌ای رو بخونیم؟
الان در دانشگاه‌ها رشته‌های مختلفی داره برای حضور نوجوانان تو عرصه سینما و تلویزیون که از طریق برگزاری کنکور سراسری این اتفاق میفته. رشته‌های سینمایی و زیرمجموعه‌های فیلمنامه نویسی، سینما، کارگردانی، تدوین، نمایش، اینها رشته‌هایی هستن که میتونه بعد از تحصیلات وارد عرصه سینما بشن.
خب وقت ما تو این بخش تموم شده استاد، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارمون قرار دادید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان، نوجوانی یه دوره خیلی مهم از زندگیه، یه دوره پر از تلاش و امید و شادی.
نوجوانی سرآغاز یه راه بزرگه، راهی که زندگی رو میسازه
و هر چقدر این راهو با تلاش و همت بیشتری طی کنیم آینده موفق‌تری در پیش داریم.
برای داشتن آینده‌ای درخشان‌تر باید بیشتر و بیشتر یاد بگیریم.
من فرنوشا هستم و امروز در بخش دفتر نوت با شما هستیم.
من هم امیررضا هستم و قرار با کوچکترین خواننده دنیا صحبت کنیم.
امیرعلی جان سلام. به برنامه جوانه ها خیلی خوش اومدی. لطفاً خودتو برای جوانه های برنامه جوانه ها بیشتر معرفی کن.
با سلام خدمت شما مجری تمام و شنوندگان رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بنده امیرعلی رنجپور هستم، کوچکترین خواننده پاپیدان جهان و اسمم در کتاب گینس ثبت شده به عنوان کوچکترین خواننده پاپیدان جهان.
امیرعلی جان، شما از چند سالگی خوانندگی رو شروع کردید؟
از 4 سالگی و الان 12 سالم هستش و 7 ساله که شروع به خوانندگی.
شما چه دوره‌هایی دیدید؟
سولفج، آوازخوانی، مسابقات آوازخوانی هم شرکت کردم و مشوق اصلی من جناب آقای مرتضی پاشایی بود اول و دوم پدر مادر عزیزم و فامیل این بود.
امیرعلی جان، تا الان چند تا کار اجرا کردی؟
تا الان 32 تا آهنگ دارم به همراه آهنگای مناسبتی که برای مناسبت‌های مختلف اجرا کردم.
چطور اسمتون در گینس ثبت شد؟
پدرم مشوق اصلی من در اسمم که در گینس ثبت شد بودن و در مرز ایران و ترکیه برنامه اجرا کردیم همراه روبینای شبکه‌های مختلف و کارشناسان بخش کتاب گینس اومدن و من چند آهنگ جلوشون اجرا کردم و صدای منو پذیرفتن و اسمم در کتاب گینس ثبت شد.
خیلی ازت ممنونم که با برنامه جوانه ها همراه شدی.
سلام و تو روز دیگر، خدا نگهدار.
در زمانهای دور دو برادر در کنار هم بر سرزمینی که از پدرشان به ارث برده بودند کار می‌کردند و نزدیک هم خانه‌هایی برای خودشان ساخته بودند و به خوبی روزگار می‌گذراندند.
روزی بر سر مسئله‌ای با هم به اختلاف خوردند. برادر کوچکتر بین زمین و خانه‌هایشان کانال بزرگی حفر کرد و داخل آن آب انداخت تا هیچ گونه ارتباطی با هم نداشته باشند.
برادر بزرگتر هم ناراحت شد و از نجاری خواست تا با نصب پرچین‌های بلند کاری کند تا برادرش را نبیند و خودش عازم شهر شد.
هنگام عصر که برگشت، با تعجب دید که نجار به جای ساخت دیوار چوبی بلند، یک پل بزرگ ساخته است.
برادر کوچکتر که از صبح شاهد این صحنه بود، پیش خود اندیشید حتما برادرش برای آشتی دستور ساخت پل را داده است و بی‌صبرانه منتظر او بود.
برادر بزرگتر به خانه اش رسید. برادر کوچکتر رفت و برادر بزرگتر را در آغوش گرفت و از او معذرت خواهی کرد. دو برادر از نجار خواستند چند روزی مهمان آنها باشد. اما نجار گفت پلهای زیادی هستند که او باید بسازد.
پلهای زیادی است که ما باید بسازیم.
امروز میخوایم براتون در مورد یکی از پرفروش‌ترین داستان‌های دنیا حرف بزنیم، هری پاتر. هری پاتر نام مجموعه‌ای از رمان‌های سبک خیال‌پردازیه که توسط نویسنده انگلیسی به نام جی کی رولینگ یا همون جوان کتلین رونیک نوشته شده.
این کتاب به شرح ماجراهای یک جادوگر نوجوان به نام هری پاتر به همراه دوستانش میپردازه. اولین رمان از این مجموعه با عنوان هری پاتر و سنگ جادو در سال 1997 منتشر شد و به 67 زبان زنده دنیا ترجمه شده. 4 کتاب پایانی مجموعه هری پاتر به طور متوالی رکورد فروش سریع ترین کتاب های جهان رو داره.
البته فراموش نکنیم که این کتاب انتقادهای زیادی هم داشته که خیلی از مردم و کارشناس ها نسبت به لحن تیره و تار این کتاب اعتراض داشتن.
این هم معرفی کتاب هری پاتر. به ادامه برنامه جوانه ها توجه کنید.
بچه ها، شما دارید جوانه ها رو میشنوید.
جوانه ها رو بشنوین و به همه بر و بچه های مدرسه و دوستان و آشنایان معرفی کنید.
وقت همه شما نوجوانهای ایرانی بخیر.
دوستان، امروز میخوایم درباره یکی از هنرهای خیلی جذاب صحبت کنیم.
هنر عکاسی.
از وقتی که گوشه تلفن هم رو اومده، عکاسی یک هنر مردمی به حساب میاد.
بله، الان هر کسی میتونه با گوشی تلفن همراهش هر وقت و هر جا که خواست از سوژه عکس بگیره.
البته عکاسی حرفه‌ای با عکاسی تلفن همراه خیلی فرق میکنه.
برای همین ما الان در خدمت یکی از اساتید عکاسی هستیم، استاد ناصر گلی.
استاد سلام، به برنامه جوانه ها خوش آمدین. اول از همه به ما بگین عکاسی چیه؟
به نام خدا، خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان نوجوان هستم. کمی پاسخ به این سوال سخته، اما اگر بخوام تو سطوح مختلف آخه این باید توضیح داده بشه. اگر بخوام برای دوستان نوجوانم و این رو من توضیح بدم، باید عرض بکنم که عکاسی امکان ثبت خاطره ها رو برای ما فراهم میکنه. ابزارها و امکاناتی هستش که تکنولوژی در اختیار ما میذاره تا بتونیم ما نگرشمون رو نسبت به پیرامونمون عوض بکنیم. یه نظر خیلی کلی در مورد عکاسی بود که خدمت عرض کردم.
در مورد تفاوت انواع عکاسی ها به ما بگید، مثلا عکاسی صنعتی با عکاسی فیلم، یا عکاسی چهره با عکاسی طبیعت، یا عکاسی تبلیغاتی.
در واقع سبکای خیلی زیادی در دنیای عکاسی وجود داره. تاریخ تجربه بشر تو حوزه هنر میتونیم به قرن 18 به بعد اشاره بکنیم تا امروز، که هنرمندا به سمت یک سبکای خاصی حرکت کردن و خب طبعا اون موقع عکاسی نبود، بیشتر نقاش‌ها، گرافیست‌ها، مجسمه‌سازها، نگارگرها، اینها اومدن و سبکایی رو از خودشون ابداع کردن و به اجرا گذاشتن و تجربهش کردن. بعدها که عکاسی در واقع متولد شد و در اختیار مردم قرار گرفت، بسیاری از هنرمندا به این سمت حرکت کردن، یعنی به سمت گرایش به سبکایی که قبلا بشر تجربه کرده بود. در نتیجه در دنیای عکاسی سبکای بسیار بسیار زیادی وجود داره. میشه گفت که تمام سبکایی که در نقاشی مورد تجربه نقاشان شده بوده، در عکاسی هم قابل تجربه هست، که افراد میتونن متناسب با علایق و سلیقه‌ای که دارن وارد اون سبک بشن و اون رو تجربه بکنن و عکاسی در اون سبک لذت ببرن.
استاد، به نظرتون عکاسی یه نیاز به دوربین‌های خیلی گرون داره؟
ببینید، من اجازه میخوام اگر اجازه بدید اون مطلب قبلیم رو یه کوچولو دیگه ادامه بدم، بعد پاسخ سوال جدیدتون رو بدم. ما آنچه که باهاش سر و کار داریم، چه در زندگی عادیمون چه در طبیعت، در واقع ما این رو در قالب یک سبک رئالیستی می‌بینیم در عکاسی. یعنی تمام آنچه که حالت رئالیستی داره قابل عکاسی هست، مثل عکاسی طبیعت، مثل عکاسی اجتماعی، عکاسی پورتره، عکاسی فشن، عکاسی صنعتی و مواردی مشابه این، که حالا بعضیاشون هم هستن که دیگه در هیتهشون با اینکه در عکاسی رئالیستی هست ولی نوع برخوردشون متفاوته، مثل عکاسی ژورنالیستی و این بحثا. اما نکته که جالب هست این که در عکاسی ما به سبکای انتزاعی، آبستره، امپرسیونیست، ناتورالیست و بسیاری از این سبکایی که سبکای بسیار بسیار خاص هستن میتونیم وارد بشیم. و از اینها زیباتر این هستش که عکاسی به ما امکان ترکیب این سبک‌ها رو با هم میده و از این طریق ما میتونیم به تمام نیازهای روحی که داریم پاسخش رو پیدا بکنیم. البته من توصیه‌ام به جوان‌ها اینه که اگر خواستن وارد سبک بشن، حتما مطالعات مناسبی انجام بدن و تجربه خوبی رو در این زمینه پیدا بکنن. خیلی سخت نیست اما امکان پذیر.
استاد از میخوام که تکرار میکنم، اما آیا به نظر شما عکاسی نیاز به دوربین های خیلی گرون داره؟
ببینید، پاسخ من باید عرض بکنم که بسیاری از عکس های خوب دنیا به وسیله دوربین های ارزون قیمت تهیه شده. یعنی اینجوری نیستش که ارزامن حتما دوربین گرون قیمت میتونه عکس خیلی خوبی هم بگیره. این عکاس هست که داره عکاسی میکنه. مثلا چطور ممکنه که ما بخوایم مثلا دوربینمون رو در یک ارتفاع خاصی، یعنی مثلا در سطح زمین قرار بدیم یا ببریمش کمی بالاتر یا از یک نوع لنز خاص برای منظور خاصی استفاده بکنیم؟ اینها هیچ ربطی به در واقع دوربین خوب و بد نداره، که البته من اعتقادم اصلا نیستش که دوربین ها بد هستن. همه دوربین ها خوبن، تو سطوح مختلف میشه ازشون بهره گرفت. من فکر میکنم کار رو از یک جایی باید شروع کرد. ما همیشه عکاسا یه شعار داریم توی زندگی هنری خودمون، میگیم بهترین دوربین همونیه که تو دستمون هست. البته نیم نگاهی به تکنولوژی های بهتر هم داریم، ولی این که به این امید که در آینده مثلا یه دوربینی تهیه بکنیم باعث بشه که ما الان متوقف بشیم، این رو خیلی پسندیده نمیبینیم. تلاشمون برای این هستش که با همین امکانی که داریم در واقع حد اکثر تلاشمون رو انجام بدیم تو دنیای عکاسی، انشالله امکانات بهتری هم بگیریم. ولی من توصیه‌ام اینه، به هیچ عنوان به این فکر نکنیم که حتما باید دوربین گران قیمتی داشته باشیم. من با اینکه با عکاسی با تلفن همراه رو خودم به سلیقه شخصی خیلی باش موافق نیستم، ولی خیلی از عکس‌های زیبا رو دیدم که حتی با تلفن همراه گرفته شده. البته من توصیه میکنم دوستانی که علاقه من هستن سعی بکنن حتما از دوربین عکاسی با هر شکل شمایلی که هست استفاده بکنن تا بتونن تو این مسیر موفقیتشون رو بیشتر کنن.
استاد چقدر طول میکشه تا یه نوجوان بتونه عکاسی رو یاد بگیره؟
ببینید این خیلی طولانی نیست. ما این بخش فراگیری عکاسی رو دو بخشش میکنیم. بخش اول بخش خود فراگیری هست، بخش دوم بخش تجربهش هست. یعنی ما برای اینکه بتونیم عکاسی رو خوب یاد بگیریم و خوب عکاسی بکنیم، من فکر میکنم مثلا در عرض شاید یک ماه، کمتر از یک ماه حتی ما میتونیم به اصولش برسیم. یعنی بدنه رو بشناسیم، لنز ها رو بشناسیم، دیافراگم سرعت ایزو رو بشناسیم. اینها به اعتقاد من برای اینکه ما شروع کنیم برای عکاسی کفایت میکنه. اما بخش دومش بستگی به تجربه ما داره. ما باید بیایم شروع بکنیم به کار کردن. من همیشه میگم وقتی ما عکاسی رو یاد میگیریم این کافی نیست، باید عکاسی رو تجربه هم بکنیم. یعنی پایان آموزش آغاز حرکت در مسیر عکاسی است و لذت بردن از آنچه که عکاسی به ما امکانش رو برامون فراهم میکنه. در یک زمان بسیار کوتاه میتونیم عکاسی رو یاد بگیریم، اما شرطش اینه که بعد از اینکه یاد گرفتیم نگیم خب دیگه حالا ما عکاسی رو بلدیم دیگه تموم شد. نه، اینجوری نباید برخورد کنیم. باید بدونیم که بعد از اینکه عکاسی رو یاد گرفتیم حالا باید شروع کنیم به کار کردن و تجربه کردن.
استاد به نظر شما با عکاسی میشه کسب درآمد کرد؟
اصولا من خودم خیلی اقتصادی با عکاسی برخورد نمی کنم، اما چون سوال فرمودید عرض می کنم که هنر عکاسی در همه جای دنیا جز مشاغل پردرآمد محسوب میشه. حتی تو کشورهای اروپایی درآمد عکاسی رو معادل مثلا درآمد جراح ها میبینن. درآمد بسیار خوبه، اما برای اینکه ما به این درآمد برسیم مستلزم انجام چند کار هستیم. اولین کار اینه که خودمون تو حوزه عکاسی خوب باشیم. یعنی اگر ما یک عکاس هنرمند قوی و عالی باشیم و تجهیزات خوبی هم در اختیار بگیریم، موفقیت در مسیر اقتصادی به نظر من تضمین شده است.
جشنواره های عکاسی در ایران و جهان چه جشنواره هایی هستن؟
ببینید ما با جشنواره ها رو باید دو بخش بکنیم. یک سری جشنواره هایی هستن که به صورت رسمی برگزار میشن در سطح ایران و دنیا. یه سری هم جشنواره هایی هستن که به صورت منطقه‌ای، محلی و بومی برگزار میشن. خب جشنواره هایی که به صورت منطقه‌ای و محلی هست، خب در طول سال در کشور ما به طور مرتب داره اتفاق میفته. ما کافیه که با اینترنت کنترل بکنیم اخبار این کارا رو، خیلی راحت میبینیم که اتفاقات خیلی زیادی میفته و جشنواره خیلی زیادی میفته با موضوعات خیلی جالب که میتونیم توی اونها شرکت بکنیم. اما بحث جشنواره های خارج از مرزهای ایران، منظورم اون بخش در واقع رسمیشه، اینها کمی در واقع متفاوته. به این ترتیب که اینها یک تقویم کاری دارن، اینها بسیار دقیق عمل میکنن. یعنی وقتی میگن مثلا فرض سمین که 9 آگوست ما این جشنواره رو شروع میکنیم، حتما شروع میکنن. ما با فراخوانی که خودشون میدن وارد میشیم و خودشون هم حتی راهنمایی میکنن که چجوری میتونیم آثارمون رو بر این جشنواره ها ارسال بکنیم. از معروف ترین سازمان های بین المللی که امروزه در ایران هم بسیار فعال هست، میتونم به فدراسیون جهانی عکاسی یا همون فیاپ اشاره بکنم که به راحتی میتونیم ما در گوگل همین کلمه فیاپ فارسی رو هم حتی اگر تایپ بکنیم میتونیم وارد سایت انجمن بشیم و در اونجا بخشی داره که مربوط به اخبار جشنواره ها هست که کاملا
و همشون هم رسمی هستن.
استاد خیلی ممنون که با من و جوانه ها همراه بودی.
استاد خدافظ. من امیدوارم که همیشه شاد و موفق باشی.
استاد خدافظ.
خدا نگهدارت.
دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که شنونده ما و جوانه ها بودید.
ما رو بشنوین و به دوستانتون هم معرفی کنید.
تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشان.
دومین جشنواره تولیدات مراکز استانهای سازمان صدا و سیما، این بار بجنورد، شهر افسانه و حقیقت، میراثدار آیین‌خانه، سرزمین فرهنگ ها و معرفت ها، سرزمین معرق و تصیب و تشعیع، سرزمین آواها و نواها، نقش ها و رنگ ها و صداها. شبکه های استانی، توسعه پایدار، رونق تولید. 25 لقایت 27 مرداد 1398. معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری استانداری خراسان شمالی.
یه آلیس بدین. کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی.
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط یک روز فرصت باقی است.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس ببینید.
همراهان گرامی و شنوندگان خوب و ارجمند، از اینکه رادیو فرهنگ رو برای همراهی انتخاب کردید بسیار متشکریم. از این پس به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان مغرب با افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان در ساعت 20:12 دقیقه خواهد بود. امیدواریم که در این لحظه های سراسر نور و رحمت همراه ما باشید و بیاد همه کسانی که ملتمس دعای خیرتون هستند باشید.